صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم محرم و جاده های مملو از مسافر. یک عضو کمیته مبارزه با کرونا میگوید موارد ابتلا شدت خواهد گرفت. 32 سالگرد قربانیان اعدام های سال 67، خانواده های قربانیان به خاوران رفتند. و افزایش تنش ها در مدیترانه، ترکیه مانور نظامی برگزار کرد، اتحادیه اروپا به آنکارا هشدار داد. توافق امارات و اسرائیل، خلیفه بن زاید آل نهیان قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 9 اردیبهشت ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ایران برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم ادامه دارد و همزمان تعطیلی روزهای اخیر باعث شده تا مسافران زیادی برای گذراندن تعطیلات به شهرهای دیگر سفر کنند. بر اساس گزارش‌ها هجوم مسافران به استان مازندران منجر به شلوغی سواحل و جاده‌های این استان شده، به طوری که نگرانی کارشناسان و مقام‌های بهداشتی ایران را در پی داشته. مینو مهرز عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام محرم و افزایش سفرها هشدار داده. در اروپا هم اوجگیری دوباره همه‌گیری کووید 19 منجر به افزایش محدودیت‌ها برای شهروندان شده و در فرانسه بیشترین تعداد مبتلایان در یک روز در 5 ماه گذشته به ثبت رسیده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
برگزاری مراسم عزاداری شب عاشورا در مناطق مختلف ایران. مسئولان هیئت‌ها می‌گویند در برگزاری مراسم همه دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی رعایت شده، اگرچه تصاویری از برخی هیئت‌ها منتشر شده که در آنها دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود. آمار رسمی که بسیاری در صحت آن تشکیک می‌کنند نشان از کاهش قابل ملاحظه شمار قربانیان کرونا در ایران دارد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 1905 نفر گزارش شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 110 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این وضعیت جاده‌های منتهی به مناطق گردشگری شمال ایران است. برگزاری مراسم عزاداری و به علاوه آن سفر هزاران گردشگر در روزهای تعطیل، نگرانی از آغاز موج جدید شیوع کرونا را زنده کرده. این در حالی است که فصل پاییز و موسم آنفولانزای فصلی نزدیک است. مسئولان بهداشتی از 10 برابر شدن واردات واکسن آنفولانزا خبر می‌دهند.
خب ما اشاره فرمودید، ما برای بیماران خاصمون، برای گروه هایی که باید بزنن مثل خانم های باردار، افراد مسن، 10 برابر سال گذشته و یعنی پارسال 250 هزار عدد وارد کردیم. امسال 2,500,000 عدد در واقع تولید واردات ما بوده برای این گروه ها. یه چیز هم حدود 8-8.5 میلیون عدد، شاید هم حتی بیشتر، ما واردات برای مصرف عموم داریم.
اینجا کربلاست. مراسم عزاداری محرم در عراق با وجود بالا رفتن آمار مبتلایان و قربانیان به کرونا برگزار شد. البته مسئولان میگویند پروتکل‌های سختگیرانه‌ای برای برگزاری مراسم وضع کرده‌اند.
بدون شک امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا متفاوت است. برای همین از سوی مدیریت امور فنی درهای هوشمندی نصب شد تا افراد مبتلا شناسایی شوند.
و هذه الاجهزه تحمل کامرات حراریه.
اما در کشورهای اروپایی شمار مبتلایان به کرونا به شکل قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است. برخی مسئولان اروپایی نسبت به همزمانی این روند با آغاز فصل سرما هشدار می‌دهند.
باید بدانیم که در ماه‌های اندک آینده دوره سختی در انتظار ماست. به آغاز فصل تحصیلی نزدیک می‌شویم. فصل سرما هم رو به آغاز است. بار دیگر بسیاری از فعالیت‌ها به جای هوای آزاد در سالن‌های بسته برگزار خواهد شد. دیگر فعالیت‌های چندانی در هوای آزاد نخواهد بود. به علاوه آن، فصل آنفولانزای سالانه آغاز می‌شود.
برخی کشورها از احتمال اعمال مجدد محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا خبر می‌دهند. در آلمان، صدر اعظم این کشور می‌گوید مردم باید برای همزیستی طولانی مدت با کرونا خود را آماده کنند.
باید مدت زمان طولانی تری با ویروس زندگی کنیم. به همین دلیل از مردم می خواهم هوشیار باشند. به ویژه اینکه شمار مبتلایان طی چند هفته گذشته به میزان بسیار زیادی بالا رفته.
اما این سخنان باعث اعتراض هزاران نفر از مخالفان محدودیت ها در برلین شد. تظاهراتی که مشابهش را لندن، پایتخت بریتانیا، شاهد بود. اما در پاریس، پایتخت فرانسه، اعتراض به محدودیت‌ها شکلی سیاسی به خود گرفت. معترضان دولت را به استفاده از شیوع کرونا برای محدود کردن آزادی‌ها متهم می‌کنند.
به اینجا آمدم زیرا به آزادی ایمان دارم. این نیازی است که از ماها پیش مطرح شده. ما قوانین سرکوبگرانه را برای چند ماه تحمل نمی کنیم. استبداد با آغاز کووید 19 در ماه مارس شروع شد.
همه اینها در حالی است که در برخی دیگر از کشورها از جمله اسپانیا و ایتالیا هم شمار مبتلایان رو به افزایش است و نگرانی از موج‌های سهمگین‌تر کرونا روز به روز بیشتر می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای بررسی وضعیت شیوع کرونا همراه هستیم با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل از کالیفرنیا. های دکتر علایی، در تلویزیون ایران بحث‌هایی میشه در برنامه‌های مختلف در مورد راه‌هایی برای درمان کرونا که حتی مسئولان بهداشتی داخل کشور رو هم به واکنش واداشته، از نمک تا نیش زنبور. شاید برخی مردم هم پیروی کنند از این روش‌ها. در مورد راه‌های غیر علمی درمان کووید 19 چه باید گفت؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، تا امروز هیچ درمان قطعی دارویی و یا درمانی که بتواند از طریق خوراک‌ها یا غذاها یا میوه‌ها برای کووید 19 مؤثر باشه که بیماری را از بین ببره وجود نداره. بعضی درمان‌ها هست که درمان‌های علامتی است. مثلا فردی که کووید 19 داره، سرفه هم داره. حالا دارو میدن که سرفهش کم بشه، یا حرارت بدنش تب داره، تب رو کنترل میکنن. تنها دارویی که ما الان میبینیم از لحاظ دستبندی غیر دارویه و میتونه مفید باشه برای سرفه، خوردن عسل با لیمو و با آب گرم، مخلوط کردنش و خوردنش میتونه در پایین آوردن سرفه کمک بکنه. پس نیش زنبور و سایر صحبتهایی که میشه، اینا هیچ کدامش منبع علمی نیست.
یکی دیگر سوالات در مورد افرادی که مبتلا شدن به ویروس کرونا و دو هفته معمول خودشون رو طی کردن اینه که آیا کفایت میکنه این دو هفته قرنطینه یا اینکه نیاز هست به تست مجدد؟
ببینید، دو تا موضوع هست. یکی این که فردی که بیماری رو گرفته، یعنی ویروس کرونا عامل کووید 19 وارد بدنش شده، تا کی میتونه این بیماری در بدنش بیماری زایی داشته باشه و بیماری رو به دیگران انتقال بده؟ حدود دو هفته تا 17 روز و مطالعه جدیدی که در کره جنوبی انجام شده در کودکان اینه تا 3 هفته هم نشان داده. پس تا 3 هفته این ویروس در بدن فردی که مبتلا شده میتونه بیماری زایی کنه و میتواند گسترش پیدا کند در جامعه. ولی در کنار این یک موضوع دیگه هست که کسی که بیمار شده و خوب شده، حالا 1 ماه 2 ماه از این بیماری گذشته، کی دو مرتبه میتواند بیماری ایجاد بشه در بدنش؟ اگر سیستم ایمنی آن فرد به صورت همه جانبه آمادگی لازم رو برای مواجهه مجدد با ویروس نداشته باشه، یعنی اختصاصاً اون سلول‌های خاطره‌ای دفاعی بدن آمادگی لازم رو پیدا نکرده باشن، احتمال داره این فرد 3 ماه بعد از ابتلاء اولیه دو مرتبه بیمار بشه. به این دلیل کسانی که بیمار شدن و خوب شدن اگر بیش از 3 ماه از بیماری اولیه گذشته و 2 مرتبه علامت‌های کووید 19 دارن، حتما توصیه میشه که تست PCR کووید 19 انجام بدن، نه تست آنتیبادی، چون تست آنتیبادی میتونه مثبت باشه و فرد هم بیمار بشه 2 مرتبه.
خب در ایران رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس این نهاد اعلام کرده که وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجلس به گفته ایشون فاجعه بار است. در این نامه به چه مواردی اشاره شده و از چه مسائل انتقاد؟
ببینید این خیلی نکته مهمیه که واقعا باید به فال نیک گرفت که کمیسیون بهداشتی درمانی مجلس داره حرکت میکنه. چرا؟ چون ما میدانیم اصلا وظیفه مجلس نظارت بر اجرای کار دولت 1 و 2، چون خود نمایندگان محترم نماینده شهرها و نقاط مختلف کشور هستند، در تماسن با مردم اون ناحیه و شهر که ببینن وضع افراد از لحاظ ابتلاء به بیماری و از لحاظ گسترش بیماری چطوره. وقتی که آقای دکتر شهریاری رئیس کمیسیون مجلس که ایشان خودش پزشک هستند و چندین و چند دوره نماینده مجلس بودند، میاد میگه که در مجلسی که ما حضور داریم یا در نشست‌های ما رعایت نمیشه پروتکل، پس نمایی از کل کشوره. حالا باید به نظر میرسه که جایگاه مجلس و این حرکتی که آقای شهریاری کرده حرکت ادامه دار باشه که بتواند وزارت بهداشت و سایر دستاندرکاران کمیته کشوری مبارزه با کووید 19 را پاسخگو کنند که از لحاظ علمی بتوانند نماینده ها رو قانع کنند که این برنامه ها کجاش مشکل داشته و کجاش باید بهبودی پیدا کنه. این خیلی نکته ایه که مجلس وارد این کار بشه از طریق مکانیسم نظارتی که داره.
و دست آخر این که در این روزهایی که در ایران تعطیلی بوده، آمار سفرهای برون شهری بسیار گسترده بوده و طبق گفته مقامات پلیس راه تا 80% نسبت به نوروز افزایش داشته. آیا در هفته های آینده باید شاهد افزایش موارد ابتلا در ایران باشیم؟
ببینید این سوال خیلی مهمه که اینجا روشن بشه. ما چندین بار در برنامه‌های مختلف به دولت انتقاد کردیم، از وزارت بهداشت، از وزارت علوم برای برگزاری کنکور، و اونجا اعلام کردیم چون کنکور دست دولته، اجبار کردن افراد بیان سر کنکور نباید انجام بشه. ولی حالا رفتن به مسافرت اختیاریه. اینجاست که میاد به عهده مردمه. مردم میتوانند به راحتی سفراشانه به تعویق بندازن، در زمان مناسب برن. مردم میتوانند جلوگیری کنن از گسترش بیماری در بین خودشان و در شهرهای دیگه. پس اینجاست که باید مردم هم این برنامه ها رو رعایت کنن، بر پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. این نیست که اگر بشینن تو ماشین و بگن ما ماسک میزنیم و میریم مثلا شهر شمال و سعی میکنیم 2 متر فاصله بذاریم. تمرکز جمعیت چند صد هزار نفری در یک شهر کوچیک و یک روستای کوچیک خودش باعث افزایش انتقال میشه. پس اینجاست که همون جوری که قبلا ما به دولت یا وزارت بهداشت انتقاد کردیم، اینجا رو به انتقاد به مردمه که مردم محترم لطفاً فعلا در شرایط نیست شهرهای شمالی یا شهرهای توریستی که بتواند پاسخگوی تمرکز جمعیت باشه، حتی اگر شما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید. پس لطفاً در چند هفته آینده در خانه بمانید که این موج بعد از مراسم محرم و کنکور و شروع مدارس بگذره، اون موقع در فرصت دیگه وقت هست برای تفریح و خوشی و شادی.
سپاسگزارم آقای دکتر علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
دومین سالگرد قربانیان اعدام‌های سال 67 علی‌رغم فشارهای انتظامی و امنیتی برای ساعاتی در آرامگاه خاوران برگزار شد. در 3 دهه گذشته بسیاری از خانواده‌های اعدام شدگان مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و حتی بازداشت و زندانی شدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
میگه با دست با پنجولام و با بیچه کندم، سطحی بود همجه که میکندم تا چشمم افتاد به پیرهن انوش، خوب فهمیدم که خب از دو شناسایی که کردم درست.
اینجا خاوران است، بزرگترین گور دست جمعی در ایران. تابستان 67، صدها زندانی سیاسی مخفیانه اعدام و اینجا دفن شدند، بی نام و بی نشان.
یه اعدامیه. وقتا همه جوان خیلی. همه اینا اعدامیه. غیر از ای و خود او بریدی همهش اعدامیه. پیر داخلشون نبیده. همه جوان بدبخت و خانواده‌هاشون خدا زده بیدن.
دستور این قتل عام را روح الله خمینی صادر کرد، بنیانگذار جمهوری اسلامی.
نسبت به آنها اشداء با شدت با مشت گره کرده عمل میکنیم به دستور اسلام.
پس از فتوای او، حلقه روحانیان وابسته به وی معروف به هیئت مرگ در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای صدها محکوم سیاسی را تنها با یک پرسش پای جوخه اعدام فرستادند: مجاهدی یا نه؟
افکار مردم را ترور می‌کرده
اید. صدها دختر و پسر جوان که بسیاری از آنها در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان بودند، حکم آنها اعدام شد. تیر خلاص.
ما چه اعتقادی نداریم و در هیچ یک از عناصر اصلی انقلابی ما هم چه طرز تفکری وجود نداره. لذا مجرمیت ایشان از نظر این دادسرا محرز و مسلم و از محضر ریاست محترم دادگاه عدل اسلامی تقاضای صدور رأی شرعی و اشد مجازات را علیه متهم دارم.
از آن زمان 32 سال می گذرد. هنوز خانواده های آنها دور هم جمع می شوند و بر سر گوری دست جمعی با هم عزاداری می کنند. 32 سال می گذرد ولی هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به طور مشخص در خصوص اعدام های دست جمعی روایت درستی نداشتند. تنها این مرد مخالف اعدام ها بود. آیت الله حسین منتظری که روزی قرار بود جانشین رهبر جمهوری اسلامی شود که نشد.
من نامه نوشتم، اعتراض کردم، بعدش اون قاضی و دادستان و اینا رو اینجا اعزام کردن، گفتم حالا ما حرم بدیه نکشید.
او آن زمان هیئت مرگ را فرا خواند و آنها را جنایتکار توصیف کرد. فایل صوتی منتشر شده از او را در جلسه با هیئت مرگ بشنوید.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارید.
هیئتی شامل این 5 تن: حسین علی نیری، سید ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، مرتضی اشراقی گلپایگانی و محمد اسماعیل شوشتری. همگی آنها هنوز هم در بالاترین مسندهای قضایی و مدیریتی ایران نشستند. آنها همان کردند که روح الله خمینی خواست. در 3 دهه گذشته بیشتر مقامات ایران از این اعدام‌ها دفاع کردند. آیت الله علی خامنه‌ای سال 67 در مقام ریاست جمهوری گفت کسانی که اعدام شدند مستحق اعدام بودند. همان سال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس از آن دفاع کرد و محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل وقت ایران هم گفت ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.
یک دستور مکتبی است
رسمی که سالهاست در حکومت جمهوری اسلامی جا دارد و واهمه‌ای ندارد.
اعدامی های خدا زیاد بود، نه اعدامی ما زیاد نبود.
32 سال از آن تابستان می‌گذرد. هنوز بسیاری از پدران و مادران اعدام شدگان از جای دفن فرزندشان بی‌خبرند و برای دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با سالگرد اعدام‌های تابستان 67 همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، 32 سال از اعدام‌های تابستان 67 و ماجرای گورستان خاوران می‌گذره و هنوز هم در مورد این مسئله و تأثیراتی که بر جای گذاشته صحبت میشه و سخن به میون میاد و هنوز هم از دیدگاه جمهوری اسلامی اون دید امنیتی وجود داره در مورد افرادی که صحبت میکنن در رابطه با این مسئله در داخل کشور. خاوران در تاریخ جمهوری اسلامی چه جایگاهی داره؟
خاوران و فراتر از خاوران همه آرامستانهایی که در بردارنده جانباختگان مظلوم جنایت بزرگ اعدامهای دست جمعی سال 67 هستن، یک رویداد مهم هست. این رویداد یک وجهش ویژگی اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی رو نشون میده که در این اتفاق که به صراحت اون نقطه اوج خشونت و بیرحمی حکومت رو نشون داد که هیچ محدودیتی رو برای اعمال خشونت قائل نیست، به هیچ قانونی تمکین نمی کنه، تمام حتی قوانین خودش زیر پا میگذاره و در جای حاضر هستش که با فرمان شخص حاکم یک تعداد انسانهای زیادی رو که دو بخش از اونها دوران حبسشون تموم شده بود در حال ملی‌کشی بودن به اصطلاح و برخی دیگه‌ای که در آستانه اتمام تحمل کیفر بودن رو به راحتی جان اونها رو سلب میکنه با یک سری دادگاه‌های قرون وسطایی که مبتنی بر تفتیش عقیده بودن. بنابراین خاوران رو به شکل نمادین میشه گفت که این قله این خشونت جمهوری اسلامی رو نشون میده. اما از طرف دیگر خاوران نماد مقاومت جامعه هم هست، یعنی از نقاط مهم ایستادگی جامعه هست در برابر قدرت مطلقه. این دو مسئله باعث شده که یک فضای دو قطبی شکل بگیره و تا به این لحظه که الان میبینیم علارغم گذشت 32 سال هنوز خاوران در ذهن و حافظه جامعه زنده هست، دادخواهی برای اون جریان داره و جمهوری اسلامی هم هنوز از ناحیه اون احساس خطر میکنه و البته تمام تمهیداتش هم برای اینکه این مسئله به فراموشی سپرده بشه یا کسی به دنبال اون نباشه یا این همین تدابیر امنیتی باعث بشه که اون نفردازن، همه اونها هم شکست خورد.
خب این روند سرکوب و حذف مخالفان در طی 3 دهه گذشته، حالا شاید در ابعاد کمتر از خاوران، همچنان ادامه پیدا کرده. آیا این تنها راه پیشروی حاکمیت برای بقا بوده در طی این سالها؟
به نظر من ما باید از این منظر ریشه‌ای بخوام تحلیل بکنیم، از جنبه ساختاری ببینیم، یک رابطه مستقیمی وجود داره که یک الزامی ایجاد کرده بین سرکوب و ماهیت نظام جمهوری اسلامی که از یک طرف اون وجه تمامیت خواهی مدرن رو داره و همچنین وجه سنتی حکومت حکمرانی در ایام قدیم رو داره، در قرون و آثار سپری شده که خشونت، اونم خشونت عریان، ابزار اصلی حکمرانی بوده. ترکیب این دو با هم دیگه باعث میشه که جمهوری اسلامی بقایش گره بخوره به سرکوب، به خشونت گسترده. اگر این نباشه جمهوری اسلامی با این ویژگی شکل نمیگیره. این خیلی مهم هست. وقتی آیت الله خمینی در همون جلسه‌ای که حکم نخست وزیری مهندس بازرگان برای دولت موقت صادر کرد، همونجا یک هشدار داد. این هشدار داد که مخالفت با احکام و فرامین حکومت دینی این متفاوت هست و مجازات‌های سنگینی داره و همونجا معلوم شد که همون دو عنصری که از یک طرف ایشون به دلیل برهان اون حمایت گسترده عمومی، به دلیل اون قابلیت‌های بالقوه‌ای که برای تمامیت‌خواهی، برای اعمال روکرت‌های فاشیستی و حذفی داشت، در سایه اعتماد بی جای اکثریت جامعه و همچنین به هم ریختگی اوضاع اجتماعی در قالب یک منجی ظاهر شده بود، اون وجه مدرن رو برای کشتار گسترده، برای سرکوب داشت و از طرف دیگه اون مفهوم که از گذشته به صورت تاریخ می اومد، از به صورت احکام دینیه که دیگه موجودیت خودشون رو از دست داده بودن، ولی اون اومده بود که همون نگاه واپسگرای گذشته رو داشته باشه و این دو باعث شد که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. اما خاوران یک وجه استثنایی هم داره که در اون مقطع دو شخصیت نقش مهم می داشتن، این که ری شهری و دیگری صد احمد خمینی، که اونو باید در نقطه گذار از رهبری آقای خمینی و رهبری بعدی ببینیم که می خواستن خودشون از دست یک تعداد زیادی از مخالفان سیاسی خلاص کن.
بسیار سپاسگزارم آقای افشاری از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. تنش‌های بین ترکیه و یونان به دنبال اعزام یک شناور تحقیقاتی توسط ترکیه به آب‌های مورد مناقشه مدیترانه شرقی بالا گرفته. اقدام آنکارا برای حفاری در یک میدان گازی تازه کشف شده با واکنش آتن روبرو شده. مناقشه میان ترکیه و یونان پای اعضای اتحادیه اروپا را هم به میان کشیده و حالا احتمال وضع تحریم‌های تازه علیه ترکیه مطرح شده. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
آب‌های اطراف این جزیره کوچک و آرام متعلق به یونان در مدیترانه شرقی و 2 کیلومتری سواحل ترکیه حالا مرکز مناقشه‌های بین‌المللی شده. ترکیه دیروز شنبه یک رزمایش نظامی تازه را در آب‌های مجاور این جزیره آغاز کرد. یونان هم پیشتر مانوری نظامی با کشورهای فرانسه، ایتالیا و قبرس در این آب‌ها برگزار کرده بودند.
یعنی بو یک کویده بولونن رزرو
کشف ذخایر گازی در آب‌های شرق مدیترانه و در نزدیکی قبرس سرآغاز تحرکات جدیدی در ارتباط با این منابع غنی و احیای رقابت‌های دیرینه یونان و ترکیه شد. این تنش‌ها از 20 مرداد و در پی اعزام یک کشتی تحقیقاتی ترکیه همراه با چند ناو جنگی به آب‌هایی که یونان ادعای مالکیت آن را دارد به مناقشه‌ها دامن زد.
ترکیه آکدنیزده ده اگه‌ده کارادنیزده ده
ترکیه حق خود را در دریای سیاه و مدیترانه می‌گیرد. ما هرگز بر سر چیزی که متعلق به ما سازش نمی‌کنیم. درست همونطور که ادعای مالکیت منافع، قلمرو یا استقلال کشور دیگری را نداریم.
عائد olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz.
این تصاویری است که از کابین خلبان جنگنده ترکیه گرفته شده. روز پنجشنبه آنکار اعلام کرد که جنگنده‌هایش ناچار به رهگیری 6F-16 یونان شدند که به منطقه استقرار کشتی تحقیقاتی ترکیه نزدیک شده بودند. یونان و قبرس میگویند حفاری‌های ترکیه در این منطقه قانونی نیست چون حق مالکیت این آب‌ها را ندارد. رهبران این دو کشور عضو اتحادیه اروپا از سایر اعضا خواستار اعمال فشار بیشتر بر ترکیه شدند.
مدت مدیدی است که قبرس و یونان میگویند مماشات با آقای اردوغان منجر به افزایش بی سابقه رفتارهای قانون شکنانه ترکیه خواهد شد و متاسفانه این چیزی است که امروز در سطوح مختلف شاهد آن هستیم.
اعضای اتحادیه اروپا که نشستی غیر رسمی در برلین داشتند از احتمال تحریم ترکیه به عنوان گزینه‌ای برای جلوگیری از ادامه حفاری‌های این کشور سخن می‌گویند. با این حال رهبران این اتحادیه می‌گویند نمی‌خواهند بین اعضای ناتو که ترکیه و یونان هر دو عضو آن هستند اختلافی باشد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که این تحریم‌ها می‌تواند شامل افراد و کشتی‌های ترکیه شود.
In the face of Turkish behavior.
نگرانی و ناامیدی از تغییر رفتار ترکیه رو به افزایش است. از این رو شورای اروپا با مطرح کردن اجماع سیاسی از کارگروه‌های شورای زیرفت خواسته تا به اقدام‌هایشان سرعت بخشند تا نام اشخاص پیشنهادی قبرس به فهرست تحریم‌های موجود برای حفاری‌های غیرقانونی در مدیترانه شرقی افزوده شوند.
With a view of a rapid adoption.
اما ترکیه واکنشی تند به مواضع اتحادیه اروپا نشان داد. آنکارا میگوید اینکه اتحادیه اروپا هم از مذاکره میگوید و هم تهدید به تحریم میکند نشانگر بی صداقتی آنهاست. ترکیه نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا است و حالا دیپلمات‌های غربی احتمال میدهند که این مناقشه نامزدی ترکیه در این اتحادیه را تحت تاثیر قرار دهد. اتحادیه اروپا قرار است تحریم‌های در نظر گرفته شده برای ترکیه را در نشست بعدی خود یعنی کمتر از یک ماه دیگر بررسی کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نوید افکاری کشتیگیر شیرازی به دلیل آنچه مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات مرداد 97 عنوان شده به 2 بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده. برادران او نیز هر کدام به 54 و 24 سال زندان محکوم شدند. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، نوید افکاری چه جایگاه و سابقه‌ای در کشتی ایران داره؟
درود مهدی جان. نوید افکاری در رده سنی نوجوانان سال 89 در سنندج به فینال مسابقات نوجوانان کشور صعود می‌کنه و بعد از اون هم این روند رو ادامه میده به عنوان یک فرنگیکار از استان فارس تا سال 95 که در رده بزرگسالان در رقابت‌های اوپن قهرمانی کشور حضور داشته، جزو برترین‌های رقابت‌ها بوده، یعنی به طور کلی یک زندگی حرفه‌ای ورزشی داشته. یکی از برادرانش هم تکواندو کار هستش و این رو هم میدونیم که از لحاظ اقتصادی شرایط مادی خانوادهشون خوب نبوده، مثل اغلب قهرمانان ورزشی که از طبقات فرودست و کم درآمد و چه بسا بی درآمد جامعه هستن.
مهدی، چه جزئیاتی از این پرونده میدونیم؟
متاسفانه بسیار شگفت‌آوره. یعنی روند اطلاع رسانی درباره پرونده‌ای که در اون متهم اصلی به دو بار اعدام محکوم شده، اما حتی در سایت قوه قضاییه، خبرگزاری قوه قضاییه، سایت میزان اسم این فرد رو جستجو میکنیم، هیچ خبری نیست. در سایر رسانه‌های داخل کشور هم مشخصا اطلاع رسانی صورت نگرفته. یعنی حتی خود مقامات قوه قضاییه درباره کسی که به دوباره اعدام محکوم شده اطلاع رسانی نکردن و این پرونده و جزئیاتش از طریق سایت هرانا منتشر شده و وکیل مدافعش کی بوده. همینقدر میدونیم که دو نفرشون وکیل داشتن، اونم وکیل تسخیری که حتی یک مصاحبه از او پیدا نکردیم. دو نفرشون وکیل نداشتن و اطلاعات دیگری هم که منتشر شده، خود او صورت جلسه ای رو که امضا کرده و نوشته با خط خودش، همین کشتیگیری که به اعدام محکوم شده، که حدود 50 و اندی روز در اداره آگاهی در استان فارس شکنجه شده، داخل کیسه تحقیر شده، مورد ضرب و شتم مکرر قرار گرفته و تاکید کرده که اعترافات ما بر اثر شکنجه بوده و ما تمام اعترافات خودمون رو رد میکنیم. سوای این موضوع، میتی، همون اطلاعاتی هم که منتشر شده بسیار ضد و نقیض درباره هویت فردی که کشته شده. جایی گفته میشه که مامور حراست اداره آبه، جایی گفته شده که مامور امنیتیه، بعد گفته شده که این کشتیگیرها در جریان تظاهرات این کار رو انجام دادن، بعد گفتن که نه، رفتن مقابل درب منزلش. و خیلی عجیبه که نه تنها حقوق متهم رعایت نشده، حتی حقوق مردم هم رعایت نشده که خبری به شکل رسمی به اونها ارائه بشه که چه اتفاقی برای اون رخ داده.
خب فکر میکنه که چقدر احتمال داره تغییری در روند اجرای حکم پدید بیاد؟
در رابطه با مصطفی صالحی که در جریان تظاهرات و اعتراضات دی 96 بازداشت شد و اعدام شد، همچنین سه جوانی که در جریان آبان 98 بازداشت شدن و اونم به اعدام محکوم شدن، دیدیم که روند اطلاع رسانی بسیار ضعیفه. ولی مطرح شدن موضوع در شبکه‌های اجتماعی، طرح سوالات و ابهامات، از جمله همین پرسش‌هایی که من مطرح می‌کنم و به راستی همه دوست دارن اطلاع پیدا کنن که دقیقاً چه اتفاقی رخ داده، چرا هیچ اطلاعاتی از داخل دادگاه به بیرون درز نکرده و خود قوه قضاییه هم تمایل نداشته که در این باره اطلاع رسانی کنه، میتونه کمک کنه به شفافتر شدن پرونده و چه بسا نجات پیدا کردن یک جوان 27 ساله از چوبه دار.
مهدی، حالا جدای از ماجرای پرونده نوید افکاری، روز گذشته یک خبر تلخ دیگه هم منتشر شد و اون هم درگذشت سرژیک تیموریان، بازیکن سابق استقلال بود. خیلی کوتاه در مورد سابقه بازیگری بازیکنی سرژیک تیموریان هم برامون میگی.
از اون همینقدر براتون بگم که یورگن کلوپ، سرمربی بلند آوازه لیورپول، وقتی در جریان یکی از نشست‌های خبری خبرنگار ایرانی ازش سوال کرد، گفت تو از ایران هستی؟ من با سرژیک تیموریان و سیروس دی محمدی در ماینز هم بازی بودم و بازیکن خیلی خوبی بود، تأسف‌آوره و بسیار غم انگیزه. تسلیت عرض می‌کنم به جامعه فوتبال ارامنه، هموطنان عزیزمون و همچنین آن دو تیموریان، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال که برادر سرژیک بود.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اما محکومیت نوید افکاری ورزشکار را از معترضان تابستان 97 در شیراز به اعدام، واکنش کنشگران سیاسی و کاربران رو در فضای مجازی هم به همراه داشته. همکارم بنیامین صدر از طریق اسکایپ با ماست تا نگاهی کنیم به این ماجرا. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب واکنش ها در 24 ساعت گذشته خیلی بیشتر شده نسبت به این در واقع تایید حکم اعدام. بعد از اون در واقع هشتگ موفق اعدام نکنید که در واقع کاربرهای میلیونی داشت و بسیاری بهش واکنش نشون دادن، این بار کاربرها خیلی اشاره کردن به همین موضوع و دوباره به این در واقع نقد کردن این موضوع اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی رو. نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی تبار و ایرانی آمریکایی مقیم آمریکا در توییترش به زبان انگلیسی اشاره کرده به این موضوع و گفته که این جوان که ورزشکار بوده از مخالفان حکومت ایران بوده و چون در تظاهرات دستگیر شده و بهش اتهاماتی زدن در واقع محکوم به اعدام شده. چیزی که حکومت میگه این هستش که این جوان رو متهم میکنه به در واقع اختشاش و آشوب طلبی در تظاهرات، چیزی که خب بیشتر مواقع هم برای کسانی که بازداشت میشن در تظاهرات ضد حکومتی استفاده میشه. اما کاربر دیگری به نام شکوه خورشید گفته که اشاره کرده به حکم پدر رومینا اشرفی و اون 9 سال زندانی که برای او در نظر گرفتن و گفته که خیلی جالبه برای پاره کردن عکس خامنه‌ای یا حالا حضور در یک تظاهراتی که ممکنه پس به خشونت کشیده شده باشه حکم اعدام میدن، برای قاتل یک دختر جوان فقط 9 سال حبس میدن. رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هم توییتی کرده به این موضوع و گفته که این قهرمان کشتی در واقع زیر حکم اعدام به تعبیر او فرقه تبهکاره و برای نوید در واقع نوید افکاری برای نجات ایران جان خودش رو به خطر انداخت و باید که به این موضوع اعتراضی همه جانبه بشه از سوی ایرانی ها. اما سعید بشیرتاش هم فعال سیاسی اشاره کرده به این موضوع و گفته که جمهوری اسلامی سعی داره که عادی بکنه، چون موفقیت اون هشتگ نه به اعدام و اعدام نکنید رو دید و در واقع میخواد که مردم عادت بکنن به صدور حکم اعدام برای فعالین سیاسی و باید هر بار این اعتراض انجام بشه و افکار عمومی نباید هیچ وقت حساسیتش رو از دست بده و همواره به صدور حکم اعدام به خصوص برای زندانیان عقیدتی و سیاسی اعتراض.
بنیامین، آیا کاربران مقایسه کردن بین نحوه برخورد دولت‌های سایر کشورها با اعتراضات و اون چه که در ایران اتفاق می‌افته؟
مهدی، اتفاقا خیلی جالبه که یک روحانی وحید هروآبادی اشاره کرده به این موضوع. خب اخیراً که در آمریکا تظاهرات‌های انجام شد برای حالا حقوق سیاهان و مسائل دیگه، خب دیدیم که بسیاری از شهرها رو معترضین در واقع اعمال تخریب‌آمیز درش انجام دادن یا دست به تخریب زدن. وحید هروآبادی به همین موضوع اشاره کرده و گفته که حکومت میگه که نوید افکاری سردسته اختشاشگران برای آتش زدن بوده. سوال من اینه که چرا معترض ولو اصلا آتش هم زده باشه چرا باید حکم اعدام بگیره؟ و در واقع این نشون میده که چقدر تفاوت وجود داره بین برخورد با اعتراض‌ها در یک کشور دیگه و مثلا در ایران، که معترضین خب بعضن ممکنه دست به این کارها بزنن اما هیچ کس حکم اعدام نمیگیره و به حبس‌های طویل المدت محکوم نمیشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اسیر جنگی و گفته اسیر جنگی رو هم حتی اعدام نمی کنن. شما یک معترض به نان و خفقان سیاسی رو میخواید اعدام بکنید، اشاره کرده به حکومت جمهوری اسلامی.
بله.
و گفته فردایی که دیگه آتش خشم رو نمیشه خاموش کرد و میخواید چه بکنید؟
بله. ممنونم بنیامین صدر از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم.
موزر تورم یکی از تنگناهای زندگی روزمره اکثریت شهروندان است. در چنین شرایطی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید افزایش موقتی نرخ تورم در ماه‌های ابتدای امسال که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بوده، با اقداماتی که در حال انجام است کنترل شده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، آیا ادعای این که افزایش نرخ تورم در سال جاری موقتی است به نظر شما موجهه؟
خب ابتدا خدمت شما بگم که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم به یه پدیده نهادینه در اقتصاد ایران دوچار شده در طی 20 سال گذشته و بنابراین این تبدیل شدن به نهادینگی حتی بعد از کرونا هم ادامه خواهد داشت. دست کم تحلیل ها این رو میگه. چرا؟ به این دلیل که معضلاتی وجود داره در ساختار اقتصاد ایران که باعث این نهادینگی شده، از جمله مسئله به حساب ساختار برونزا، درونگرای اقتصاد ایران، سیکل معیوب اون و همچنین عدم تعادل و تراز میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران. بیاد بیاریم که الان دائما داره نقدینگی پمپاژ میشه از سوی دولت به اقتصاد ایران، حال اینکه ما شاهد رکود هستیم. بنابراین این عدم تعادل وجود داره و این رو نمیشه در کوتاه مدت به هر حال مشکلش رو حل کرد. حالا ممکنه این ماه یا اون ماه کمی بالا بره یا بالا بره یا پایین بیاد. این فرازنشی و ما قبلا داشتیم، بنابراین اگر چند ماه اخیر ممکنه متوقف شده باشه اون سیر تندش، این به این معنا نیست که مشکل به طور کلی منتفی شده، بلکه با توجه به دلایل ساختاری و نهادینگی انتظار میشه برد که مشکلات بر سر جای خودش باقی است.
خب شما به برخی معضلات موجود در ساختار اقتصاد ایران اشاره کردین، حالا در چنین شرایطی چه فاکتورهایی لازم هست برای مهار تورم؟
ابتدا میبایست رونق اقتصادی به وجود بیاد، تحریم ها منتفی بشه و کسری بودجه دولت کاهش پیدا بکنه تا ما بریم به سمت به اصطلاح این تراز شدن و تعادل میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران. اما ما میدونیم این اقدامات ممکن نیست مگر به شرط یک اصلاحات ساختاری، چه در عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی یا حتی در عرصه های اقتصادی. برای مثال میبایست مسئله تنش با خارج از کشور با امریکا یا در منطقه مسئلهش حل بشه، باید حاکمیت یک سیاست گذاری با ثبات و مورد توافقی رو در واقع تدوین بکنه و بر اساس اون به هر حال پیش بره. حال اینکه ما دلایلی نمیبینیم که این اتفاقات بیفته، بنابراین ما فاقد اون شرایط لازم هستیم برای اینکه این تورم به اصطلاح کند بشه و ما شاهد کاهش تورم بشیم.
خب آیا با این شرایطی که شما توصیف کردین و در حال حاضر وجود داره، مهار تورم در کوتاه مدت میسر هست؟
در کوتاه مدت که ما میدونیم بانک مرکزی که قاعدتا میبایست مسئول حل تورم در کشور باشه، نه به لحاظ حقیقی نه به لحاظ حقوقی این توانایی رو نداره. اگر در مورد دولت هم بخوایم بررسی بکنیم، دولت بخشی از یک مجموعه است و توان، قدرت و اون کفایت لازم رو نداره برای حل مشکلات، بلکه دولت در چنبره در واقع اون محافل یا عوامل بالادستی اسیره و اون هم در واقع کارآمدی لازم رو نداره که بریم سراغ اون تحولات ساختاری که من خدمتتون عرض کردم. بنابراین نمیشه انتظار داشت که مسائل رو بشه در کوتاه مدت و حتی به عبارتی در میان مدت حل کرد، مگر اینکه یک اصلاحات بزرگ ساختاری چه در عرصه سیاسی، سیاست خارجی یا حتی در مسائل اقتصادی و به خصوص در عرصه بودجه‌ای رخ بده، اقتصاد ایران ازش رانت‌زدایی بشه و ما بریم به سمت یک تعادل در بخش حقیقی و بخش پولی اقتصادی.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. امارات متحده عربی قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. این اتفاق راه را برای عقد قراردادهای تجاری و مالی بین دو کشور هموار خواهد کرد. دو هفته پیش این دو کشور بر سر عادی سازی روابط با میانجیگری و حمایت دولت آمریکا به توافق رسیدند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
گشایش در روابط اقتصادی و مالی اسرائیل با یکی از کشورهای عربی منطقه امروز کلید خورد. امارات متحده عربی رسماً تحریم‌های وضع شده علیه اسرائیل را که از سال 1972 میلادی اجرا می‌شد لغو کرد. به دنبال این تصمیم افراد مقیم اسرائیل حتی با تابعیت‌های مختلف و سازمان‌های وابسته به این کشور می‌توانند قراردادهای تجاری و مالی با امارات عقد کنند. لغو تحریم‌ها علیه اسرائیل به دنبال توافق‌نامه دو کشور در دو هفته پیش برای عادی سازی روابط انجام شد.
این یک توافق تاریخی است. این می‌تواند به شکوفایی اقتصادی به خصوص در زمان پاندمی کرونا کمک کند. امیدوارم سایر کشورها در منطقه ما به حلقه صلح بپیوندند. من امیدوارم که شما مردم اسرائیل به زودی بتوانید به دبی نیز بروید. همچنین ابوظبی. چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
روز دوشنبه دهم شهریور هم قرار است برای اولین بار پروازی مستقیم بین تل‌آویو و ابوظبی انجام شود. حالا دونالد ترامپ که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آماده می کند، می تواند از این رویداد به عنوان یکی از دستاوردهای دوران ریاست جمهوری خود یاد کند. عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل اما بعضی از کشورهای منطقه را نگران کرده است. کشور همسایه‌اش ایران.
یک کشور همسایه ما که متاسفانه خودش رو به دشمن دنیای اسلام و دشمن منطقه و قاتل ملت فلسطین نزدیک کرد و تصمیم گرفت که روابط رو با رژیم صهیونیستی برقرار بکنه، کشوری که این کشور مسلمانه، مردم متدینی داره، مردم بسیار خوبی داره، منتها حاکمان دچار یک مسیر اشتباه و غلطی شدند. اونا فکر میکنن خودشونه بچسبونن با آمریکا یا بچسبونن به رژیم صهیونیستی امنیت اونها تامین میشه.
آمریکا امیدوار است که کشورهای منطقه هم با الهام گرفتن از امارات در جهت عادی سازی و به رسمیت شناختن کشور اسرائیل قدم بردارند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا همزمان با نزدیک شدن روابط اسرائیل و امارات به کشورهای منطقه سفر کرد. از جمله کشور سودان که در لیست کشورهای حامی مالی گروه‌های تروریستی قرار دارد.
باید به زمان دیدار توجه کنیم، زیرا درست پس از نارامی‌های سودان در سال گذشته اتفاق نیفتاد، اما پس از توافق صلح بین امارات و اسرائیل اتفاق افتاد. من انتظار دارم که در آینده شاهد پیشرفت مثبتی در روابط سودان و ایالات متحده باشیم.
بسیاری معتقدند عادی سازی روابط امارات و اسرائیل در واکنش به تهدیدهای ایران در حال انجام است.
به کشورهایی که از این تروریست ها حمایت میکنند، به ویژه امارات و عربستان و امریکا، این هشدار رو میدهم که به هر حال آستانه تحمل مسئولین ما هم حدی داره.
امارات امیدوار است که با عادی سازی روابط با اسرائیل بتواند به پیشرفته ترین تسلیحات نظامی آمریکا دسترسی پیدا کند و در این حال در صورت هر نوع تهدیدی از سوی ایران از متحد جدیدش اسرائیل کمک بخواهد. البته لغو تحریم ها علیه اسرائیل از جانب امارات میتواند به اقتصاد دو کشور هم کمک کند. حالا شاید باید منتظر گشایش سفارتخانه های دو کشور در آینده نزدیک باشیم. مهران کریمی، رادیو فردا.
شهرهای مختلفی در تایوان به استقبال فناوری خودروهای خودران رفتند. این کشور برای پیشبرد سیستم حمل و نقل عمومی پروژه‌ای آزمایشی در رابطه با اتوبوس‌های خودران راه اندازی کرده. این اتومبیل‌ها می‌توانند حمل و نقل عمومی را به حومه شهرها گسترش داده و حتی جابجایی در ساعات بعد از نیمه شب را هم پوشش دهند. گزارشی ببینیم در این مورد.
یک روز معمولی در تایپه در شمال تایوان، اتوبوس شهری مسافران را از ایستگاه اتوبوس سوار کرده و به مسیرش ادامه می‌دهد. اما شخصی که پشت فرمان نشسته راننده اتوبوس نیست و تنها یک مأمور ایمنی است. این اتوبوس خودران است. نیو تایپه یکی از مناطق بزرگ تایوان است که برای گسترش شبکه حمل و نقل عمومی شهر اتومبیل‌های بدون راننده را آزمایش می‌کنند. این اتوبوس‌ها به کمک حسگرهای نصب شده در خیابان و روی بدنه اتوبوس حرکت می‌کنند.
در اتوبوس های خودران برای تعیین موقعیت خودرو دو لیدار بالای اتومبیل نصب شدند. چرا از لیدار استفاده شده؟ برای اینکه جی پی اس در شهر دقت کافی رو نداره. به همین دلیل ما لیدار رو برای کمک به اتوبوس انتخاب کردیم. به جز این نزدیک به 9 دوربین هم برای تشخیص آدم ها، اتومبیل های دیگه و موانع داخل خیابون نصب شده تا از برخورد اتوبوس جلوگیری کنه.
لیدار یا همان رادار لیزری، مانند رادار یک فناوری سنجش از راه دور است که به جای استفاده از امواج رادیویی با تاباندن لیزر به هدف و بررسی نوری که بازتاب شده فاصله را اندازه می گیرند. اتوبوس به صورت خودکار با کمک لیدار، رادار و دوربین حرکت می کند. با رسیدن به چراغ راهنما از سرعتش کم کرده و به راحتی می پیچد. مأمور ایمنی هم بر کارکرد اتوبوس نظارت می کند. مسئولین سیستم حمل و نقل تایپه امیدوارند با کمک این فناوری به حمل و نقل شهری بهبود ببخشند. صنعت حمل و نقل به خصوص در شب و در حومه شهر با کمبود راننده روبروست. اتوبوس‌های خودران می‌توانند این کمبود را جبران کنند. در دوره آزمایشی این پروژه، اتوبوس‌های خودران از نیمه شب تا نزدیک به ساعت 3 صبح مردم را در تایپه جابجا می‌کنند.
حس خیلی عجیبیه. معمولا مسافران میدونن که جونشون به راننده بستن، اما حالا باید به ماشین اعتماد کرد. توصیف این حس سخته، ولی میتونم بگم که خیلی عجیبه.
مسافرانی که این سفرهای بدون راننده را تجربه کردند به آینده این اتوبوس ها خوشبینند. به جز تایپه و نیو تایپه در شمال تایوان، شهرهای مناطق مرکزی و جنوبی این کشور نیز به استقبال این اتوبوس ها رفتند.
شیوع ویروس کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب فراوانی وارد کرده. ضرری که به مزارع سراسر آمریکا وارد شده، بسیاری از کشاورزان را در باغ‌های نواحی جنوب کالیفرنیا تا پای ورشکستگی کشانده. یک فروشگاه اینترنتی که میوه‌های تازه را به اداره‌ها و خانه‌ها می‌فروشد، تصمیم گرفته با حمایت از تولیدکنندگان محلی در حفظ کسب و کارشان به آنها کمک کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
پای ویروس کرونا به میان این درختان پرتقال هم کشیده شده. اینجا باغ مرکبات وینس برنارد در کالیفرنیا است. بلا تکلیفی و خطر نابودی یک عمر تلاش، ویروس کرونا را برای برنارد به کابوسی بی پایان تبدیل کرده. برنارد 68 ساله سال هاست مرکبات پرورش می دهد، اما امسال او سال خوبی را پشت سر نگذاشته. با شروع شیوع ویروس کرونا در ماه مارس، مدارس و رستوران ها که مشتری های اصلی برنارد هستند تعطیل شدند و در پی آن بیش از 3000 جعبه پرتقال از محصولات برنارد پوسیده شدند. برنارد تا کنون نزدیک به 36000 دلار ضرر کرده است.
از اوایل فوریه تا آخر مارس من کابوس می دیدم، برای اینکه می شد دید که چه اتفاقی داره می افته. رستوران ها که بسته شدن و همه فروش رستوران و هتل ها رو از دست دادیم. ما میوه ها رو به فروشگاه اینترنتی گایز می فروشیم و اونها هم به اداره ها می فرستن، ولی این هم از دست رفت. فروش لیمو از 40 تا 50 جعبه در هفته به صفر رسید. تو ماه مارس اوضاع وخیم شد. با خودم گفتم ای وای، کل زندگیمون رو داریم از دست میدیم.
برنارد درختان پرتقال، لیمو، گریپ فروت و آووکادوی باغش را حدود 60 سال پیش کاشت و بعد از 20 سال اولین محصولاتش را فروخت. نگهداری از درختان میوه به آبیاری مناسبی نیاز دارد، اما با وخیم شدن اوضاع، برنارد دیگر توانایی پرداخت قبض آب را نداشت. هزینه آب این مزرعه در ماه نزدیک به 7000 دلار است.
شبها از فکر درختها خوابم نمی بود. به خودم می گفتم مجبورم آب رو قطع کنم و 4-5 هکتار از درختام رو نابود کنم تا بتونیم زنده بمونیم. نمی تونستم همچین کاری کنم. شده بود کابوس هر شب من. طاقت ندارم زجر درختام ببینم.
برنارد محصولاتش رو به رستوران ها، هتل ها و مدارس محلی و همچنین به فروتگایز می فروشد. فروتگایز یک فروشگاه اینترنتی است که میوه های تازه را به اداره ها و خانه ها می فروشد. مؤسس فروتگایز وقتی از وضعیت برنارد باخبر شد، تصمیم گرفت به او کمک کند.
مسئول فروشمون به من گفت که برنارد اوضاع خوبی نداره و به خاطر هزینه آب مجبور بعضی از درختاش رو از بین ببره.
مشخصا نمیتونست درختاش رو نگه داره و قصد داشت بخشی از باغش رو صاف کنه. من گفتم ببینیم چقدر میوه نیاز داره که بفروشه تا بتونه باغش رو حفظ کنه. حساب کردیم و دیدیم اگر من بتونم 800 گونی پرتقال رو تو 20 هفته براش بفروشم، احتمالاً برنارد میتونه باغش رو نجات بده. حالا داریم تلاش میکنیم همین کار رو کنیم.
بحران کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب فراوانی وارد کرده است. ضرری که شیوع ویروس کرونا به مزارع سراسر آمریکا وارد کرد، باعث شد فرودگاهش هم 90% از کسب و کارش را از دست بدهد. با این حال این فروشگاه اینترنتی در تلاش است با حمایت از تولید کنندگان محلی در حفظ کسب و کارشان به آنها کمک کند.
اگه موافق باشید مورد داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیزاده.
هفتنامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سفارت پاسداران در شماره تازه بخشی از مطالب خودش رو اختصاص داده به موضوع حملات و جنگ سایبری میان جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از کشورها اشاره کرده. این هفتنامه به بیانیه یا اعلامیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منتشر کرد و در اون تأکید کرد در هفته گذشته که از این پس این حق رو برای کل شائل هست که در صورتی که زیر ساخت‌های حساس کشور مورد حمله سایبری قرار بگیره پاسخ بده به این حملات سایبری. البته مقام‌های جمهوری اسلامی بیشتر هم چنین موضوعی رو مطرح کرده بودند، اما این بیانیه هم در این هفته منتشر شد. همزمان شد این بیانیه با سخنان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که اعلام کرد بررسی‌ها درباره انفجار تأسیسات هسته‌ای نطنز هم انجام شده و به این نتیجه رسیدن که این بر اثر خرابکاری بوده، که نوع خرابکاری و جزئیات اون رو البته مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان وقوع انفجار در تأسیسات نطنز تا کنون هی گفتن که اعلام خواهیم کرد اما در مجموع اعلام نکردن. بیشتر اخبار و گزارش‌های منتشر شده بود که نطنز مورد حمله هوایی قرار گرفته، در مواردی حمله موشکی و در مواردی هم مطرح شده بود که در داخل خود تأسیسات کسانی نفوذ کردن و اونجا رو در نهایت منفجر کردن. ولی این تنها حادثه ای نبوده که حالا هفتنامه صبح صادق هم داره به اون اشاره میکنه، بلکه انفجارهای دیگری هم رخ داد. این از همه مهمتر بود و البته به گفته برخی مقام های جمهوری اسلامی گفتن که موضوع تأسیسات نطنز جدای از سایر انفجارهایی است که رخ داد و آتش‌سوزی هایی که رخ داد. هفتنامه صبح صادق تاکید کرده که این حق برای جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل هم محفوظ هست که حملات متقابل رو تحت عنوان دفاع مشروع انجام بده، منتها موضوع این هست که سایر کشورها هم جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که ابتدا او بوده که این حملات سایبری رو ترتیب داده، سعی کرده نفوذ بکنه، سعی کرده در تأسیسات و نیز ساختهای برخی از کشورها اختلال ایجاد بکنه، به ویژه اسرائیل و آمریکا چون این گزارش‌های قبلا منتشر کردن. تأکید هفتنامه صبح صادق این هست که چون این حقوقی رو جمهوری اسلامی داره و بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح رو این هفتنامه در چارچوب اقدامات تازه‌ای در این خصوص ارزیابی کرده. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده، یکی از نشریاتی که در اصفهان منتشر میشه، اصفهان زیبا هست که در شماره قبلی خودش در مورد گسترش فعالیت دست دوم فروش ها در اصفهان گزارش داد. این موضوع بسیار مهمی هست. در حوزه لوازم خانگی نوشته که افزایش قیمت لوازم خانگی و همچنین نبود کالاهای خارجی در بازار ایران سبب شده که به نوشته اصفهان زیبا رواج پیدا بکنه، دست دوم فروشی بازارش رونق بگیره. اگرچه مقام هایی که در حوزه سنفی در این خصوص فعالیت میکنن گفتن به دلیل شیوع کرونا اساسا بازار لوازم خانگی کم طرفدار هست، کمتر مراجعه کننده داره، اما به دلیل گرانی واقعا بی سابقه لوازم خانگی که قیمت‌ها چندین برابر برخی از قیمت‌ها به نسبت حداقل حقوقی که در ایران تعیین شده دست نیافتنی هست خرید اون لوازم خانگی. حالا این موضوع رو اصفهان زیبا مطرح کرده که در این استان و در شهر اصفهان به ویژه موضوع لوازم خانگی دست دوم رونق بیشتری گرفته، چرا که این روزنامه تاکید کرده با قدرت خریدی که حالا بیشتر مردم دارن و روز به روز هم کاهش داره پیدا میکنه، امکان خرید لوازم خانگی دست اول برای بسیاری از اونها وجود ندارد.
خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز یک شنبه هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.